بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 آبان سال 99 هست. درس خارج حدس 47 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسئله 16 از کتاب نهایی شیخ بودیم، در صفحه 250 نهایی. در اونجا بیان شد که مرحوم شیخ می‌فرماید اگر شخصی نذر کرد که برای خدا حج انجام بدهد، این نذر محقق می شود و واجب است به این عمل بکنه. بعد فرمودن که حج نذری کافی از حجۃ الاسلام است. بعد فرمودن که ولی حجی که برای حجۃ الاسلام باشد کافیت حج نذری نیست. در این دو مسئله اخیر صحبت داشتیم. مسئله اول روشن بود. برای مسئله این که حج نذری کافیت حجۃ الاسلام باشد، دو تا روایت در جلسه قبل استدلال شد. یکی روایت رفاعت ابن موسی و یکی روایت محمد ابن مسلم، که بیان شد در اولی در تهذیب جلد 5 صفحه 407، سلسله حدیث 1415 بود. دومی در تهذیب صفحه 459، سلسله حدیث 1595. در جلسه قبلی بیان شد که اشکال گرفتن علما در استدلال به این دو حدیث برای مطلب. حاصل اشکال این بود که این دو روایت در مقام بیان این هست که شخصی نذر کرده پیاده تا مکه برود، به عبارتی مقدمه را نذر کرده است. خب اگر شخصی نذر کرد تا مکه پیاده برود، تا میقات که رسید پیاده، طبعا اگر حجۃ الاسلام به گردنش هست، از اون به بعد حجۃ الاسلام را انجام بدهد، این حجۃ الاسلام معلوم کافی هست و ذمه‌ش هم ساقط میشه، چون نذر این فرد در مقدمه بوده، در مش بوده. چون این دو تا روایت این احتمال درش زیاد هست، بنابراین به درد استدلال شیخ نمیخورد، به درد مسئله شیخ نمیخورد. و ما هم بیان کردیم که مرحوم شیخ در باب دیگری که باب 89 بود، این روایت ها را نظیر این روایت ها را در استفسار راجع به مشی به حج آوردند، که اگر کسی نذر کرد به مکه برود، باید پیاده برود، اگر نتوانه سوار بشود. چند روایت در این زمینه آورده بود. در استبصار مشابه این روایت را آورده، در تهذیب خود این روایت ها را هم، به خصوص روایت رفاعه را، در ضمن همون روایاتی آورده که الافضل و المش بابی منعقد کرده در اونجا، باب رکوب افضله یا مش، اونجایی که میگه مش افضله این روایت ها رو در اونجا آورده، یعنی روایت رفاعا رو در همونجا آورده که استفاده میشه که شیخ در حقیقت این چنین خودش استفاده کرده که حدیث رفاعا مربوط به اونجا که نذر کردن ماشیان تا حج برون، نه اینکه نذر کرده از حج را به جا بیاورد، نه نذر کرده پیاده به حج برود. خب با توجه به این مطالبی که بیان شد و اشکالی که علما گرفتن، صاحب جواهر سیدی هستی به نظر می رسد، مطالبی هم که ما بیان کردیم به نظر می رسد که این دوتا صحیحه دلیلی برای مسئله شیخ نیست. این که شیخ می فرماید شخصی نذر کرده حجی را، اگر حج نذری انجام داد کافیت حجۃ الاسلام، استدلال به این دوتا روایت برای این مطلب صحیح نیست. خب حالا که صحیح نیست، اصل این مسئله که اگر کسی نذر کرد مشرا و رفت به میقات و حجۃ الاسلام انجام داد از اون به بعد، اون کافی است از حجۃ الاسلام و ساقط میشه، این مطلب درست قبوله. چرا؟ چون سابقا بیان شد که راحله شرط برای همگان نیست، بلکه راحله برای کسی شرطت که نیاز به سوار شدن داره. اما اگر شخصی توان رفتن داره، مثل همین فردی که نذر مشی کرده توان رفتن هم داره، خب این فرد به مجرد این که رفت و به میقات رسید و مستطیع، این شخص وقتی توان راه رفتن داره تا به میقات رسید، از این به بعد خب این شخص میتواند حجۃ الاسلام انجام بدهد، چون فرض نه که این مسیر را توان داشته آمده. خب بنابراین این آقا به مجرد اینکه توان دارد برود، میرود، مستطیع هم هست، چون مرکب شرطش نیست، مرکب مال کسی که احتیاج به سوار شدن داره. وقتی که چنین شد، این شخص به مجردی که به میقات رسید مستطیعه. حتی قبلا خوندیم اگر فردی متسکعن هم برسد به میقات، حج برش واجب میشد، میقات به اون بردی توانش داره، به مجرد که به میقات رسید حج برش واجب میشه، حجۃ الاسلام هم هست، چون ملاک استطاعت از میقاته. خب اگر این فردم در فرض ما پیاده رفته، نظرم کرده بوده پیاده برود تا مکه، تا میقات رفت و در اونجا توان داره دیگه در حقیقت، از این به بعد حالا یا قبلا مستطیع بوده یا به مجردی که اونجا رسید مستطیع شد، اینها کفایت میکند، حجۃ الاسلامش هیچ مشکلی نیست. در حقیقت این مفاد دو صحیحه این است که این مش کافی از حجۃ الاسلام هست، از باب این که وصول به میقات شده، نه از باب این که نظرش محقق شده. درسته نظرش هم محقق شده، اما از باب این مطلب که هر کس هر جوری به میقات برسد کفایت میکنه. خب این هم به این شکل رسیده به میقات. حتی اگر ما بگیم که این فرد نظرش هم محقق نشده، مثلا قائل بشیم که مش مرجوحه، رکوب افضله، اگر این فرد به این شکلم رسیده باشد تو میقات، ممکنه بگیم نظرش هم محقق نشده، اما بالاخره توان داشته به میقات رسیده است، به میقات که رسید کافی هست مستتی هست ولی قبلا مستتی نبوده، اما از میقات که مستتی هست کفایت میکند از حجة الاسلام و کافیه. پس این فرض مسئله هیچ مشکلی نداره. اما مطلب دوم که گفتیم باید بحث بشه، مطلب دوم این است که در این مسئله 16 مرحوم شیخ مرادش چیه؟ مراد این است که شخصی نذر کرده مشی را، یا نذر کرده است حج را، کدوم میشه؟ در روایت های ذکر شد ظهور اون دوتا روایت در این بود که نذر کرده مشی را، و به این جهت گفتیم که از مسئله نذر حج بیرونه. اما خود مرحوم شیخ در مسئله 16 که عبارتش هم اینه، متا نظر رجل ان یحج لله تعالی وجب علیه الوفا به، تا آخر مسئله. ظاهر این مسئله که شیخ مطرح کرده این است که فرض شیخ در جایی که ناظر ما حج را نظر کرده، نه مشجب حج را، چون صراحتی کلامش اینه که نظر رجل ان یحج لله، نذر کرده که یک حجی را برای خدا انجام بدهد. پس مسئله شیخ در باب نظر خود حجه. خب حالا این سوال پیش میاد، اگر شیخ منظورش اینه، استدلالی که الان دوتا روایت ما برای شیخ آوردیم، اون روایت ها هیچ گونه دلالتی بر مدعای شیخ نداره، بلکه میان کلام شیخ در مسئله و میان اون دوتا روایت فاصله بونم بعیده. حالا که اینجوریه، پس ما باید بریم بگردیم ببینیم که دلیل دیگری آیا برای فتوای شیخ میتوانیم پیدا کنیم یا نه. خب حالا که اینجوری هست، ما در اینجا باید مسئله را چند فرع بکنیم تا استدلال ها دقیق روشن میشه. هر فرعی جدا جدا مسئلهش را بیان میکنیم. فرع اول این است که اگر فردی نذر کرده حجی را به جا بیاورد، در اینجا طبعا واجب میشه بر او که حج نذری را به جا بیاورد، یعنی نذر تعلق گرفته است به حج نه به مش. روشو پس فرع اول ما اینه، کسی نذر کرده حج به جا بیاورد، حالا چه نذر کرده این حج برش واجب میشه. خود این مسئله سه تا شعبه داره یا سه قسم میشه. قسم اول، شعبه اولش نفت که این آقا نذر کرده حجة الاسلام را، یعنی گفته که لله علیه، این که من بروم حجة الاسلام انجام بدهم متعلقش حجة الاسلام. یه وقت اینجوریه. شعبه دوم اینه که قسم دوم اینه که نذر کرده یه حجی را غیر از حجة الاسلام، شعبه دوم. شعبه سوم اینه که مطلق گذاشته، یعنی فقط گفته لله علیه که من حج به جا بیاورم، نگفته که حجة الاسلام باشه او یا غیر از حجة الاسلام باشه، اینا رو مشخص نکرده، به اطلاق واگذار کرده. شد. پس الان سه شعبه یا سه قسم این نظر حج متصورت. اما شعبه اول، قسم اول، اگر این فرد نذر کرده که لله علیه که من بروم حجت الاسلام انجام بدم، خب یه سوال در اینجا این است که اصلا این نذر واقع میشه یا نه؟ چرا؟ چون حجت الاسلام خودش واجبه، یه واجب که دوباره با نذر کردن واجب نمیشه که. یه اشکال این هست، یه صحبت در این هست که آیا فرد میتواند نیت بکند که آقا من لله علیه که من بروم حجت الاسلام انجام بدهم. خب وقتی حجت الاسلام خود به خود به گردن من هست، دیگه من نذر بکنم و رو انجام بدهم یعنی چی؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 346 متعرض این مسئله شده، می فرماید اذا نظر الحج فان نوا حجت الاسلام و کانت واجبتن علی و قلنا به انعقادهی. میگه اگر شخصی نیت بکند که من بروم حجت الاسلام انجام بدم و حجت الاسلام هم برش واجب باشه، در اون وقت نظرش مستطیع بوده، حجت الاسلام به گردنش واجب بوده و نظرم کرده حجت الاسلام انجام بدم، ایشون میفهمد اگر ما قائل شدیم که چنین نظری محقق میشه و چطوری بگیم محقق میشه؟ مثلا بگیم که اسباب شر معرفات، یعنی یه شی واجب شده از یه جنبه حجت الاسلامی و از یه جنبه به اصطلاح نظر، نه اینکه اسباب شر مانند اسباب تکفینی است که با هم ناسازگار باشن. نه، اسباب شر نشانه علامت، یکی از علامت های وجوب حج بر من حجت الاسلامه، یعنی شعاره به خاطر اینکه من مستطیعم پولدار شدم واجب کرده. یه جنبه دیگرش هم که من نذر کردم از این جهت واجب کرده، یعنی یه عمل از دو بود واجب شده. خب چه ثمره ای داره؟ حالا میفهمه ثمره در باب کفاره و غیرینا ظاهر میشه. مثلا اگر من نذر نکرده بودم حجت الاسلام را، اگر حجت الاسلام به ذمه من بود من فوت میکردم، یه کفاره نداشتم، فقط یه حجت الاسلام بر من به نیابت میفرستادن. اما حالا که حج نذریم هست علاوه بر حجت الاسلام، اگر فردی فوت کرد و نرفت انجام بدهد، یک کفاره یه هنس نظرم به گردنش میاد. در این مسائل تفاوت پیدا میکنه. پس بنابراین اگر چنین نظری کرده، در اینجا حج نظری با حجت الاسلام تداخل میکنن. یعنی چه تداخل میکنن؟ یعنی دو حج واجب نیست انجام بده، همون حجت الاسلام که رفت انجام داد، حج نظری هم محقق شده و در کشف اللسان گفته این مسئله اتفاقی است، همه قبول دارن که چنین حجی، یعنی چنین حجت الاسلامی، چنین حج نظری کافیت حجت الاسلام هم هست، یعنی هم حجت الاسلام انجام داده هم حج نظری انجام داده. خب این در صورتی که در زمانی که نذر کرده مستطیع بوده. حالا اگر در زمانی که نذر کرده اصلا مستطیع نبوده، مثلا گفتیش که لله علیه من تا 5 سال آینده حجت الاسلام را انجام بدم، تا این 5 سال آینده ما باید منتظر بمانیم، اگر مستطیع شد خب این حجت الاسلام به گردنش واجبه، عمل به نظرم به گردنش واجبه، یه حجم از هر دو کافیه، هم از حجت الاسلام و هم حج نظری.
و اگر 5 سال گذشت و این شخص مستطیع نشد، اون حج نظرش خود به خود میپره، منحل میشه دیگه، از گردنش ساقط خود به خود هست. لذا اگر در سال 6 مستطیع شد، دیگه حج نظری به گردنش نیست، بلکه حجۃ الاسلام فقط به گردنش هست. خب بنابراین پس اگر شخصی نیت کرد حجۃ الاسلام را، یعنی نظر کرد حجۃ الاسلام را و مستطیع هم بود در اون زمان، یک حج کافی است و تداخل می کند حج نظری با حجۃ الاسلام. همه هم این قبول کردن. شیخ انصاری هم همین مطلب را در کتاب الحج صفحه 100 پذیرفته و ظاهرن هم مطلب همینه که تداخل هست، جای بحثم نیست. خب این شعبه اول. شعبه دوم یا قسم دوم این بود که شخص نذر کرده یه حج جداگانه ای را غیر از حجۃ الاسلام. خب آیا در اینجا اگر فردی رفت حج نذری انجام داد، کافیت حجۃ الاسلام هست یا نه؟ یا به عکس رفت حجۃ الاسلام انجام داد، از نذری کافی یا نه؟ مرحوم شیخ ظاهر کلامش اینجا اینه، میفهمد اگر فردی رفت حج نظری انجام داد، کافیت حج الاسلام هست، که انه قائل به تداخل شده، مثل مسئله قبل. که چطور در مسئله قبل تداخل قائل شدیم، در این مسئله هم بگیم که تداخل. اما علما در تداخل اشکال کردن، گفتن که ما دلیلی بر تداخل در اینجا نداریم. چرا؟ چون حجۃ الاسلام یه حج جداییه، حج نظری که این شخص کرده یه حج جداییه. به چه دلیلی ما بیایم بگیم اگر این شخص رفت حج نظری انجام داد، ساقط بشود از گردن و حجۃ الاسلام، یا به عکس حجۃ الاسلام رفت انجام داد، بگیم حج نظری ازش ساقط میشه؟ دلیلی نداریم این را. برخلاف علما، ظاهر کلام شیخ در نهایه اینه که تداخل میکنه و میگه حج نظری کافیت حجۃ الاسلام هست. و اینجوری بود عبارت شیخ: فإن حج الذي نذره لم يكن قد حج حجة الإسلام فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام. اگر حجی را به جا آورد شخصی که نذر کرده بود و قبلا حجة الإسلام نرفته بوده، این حج نذری کافیت حجة الإسلام. مسئله شلون خوندیم، ظاهر کلام ایشون این است که کافیت از حجۃ الاسلام مطلقا، خواه شخص در اون زمان مستطیع باشد یا مستطیع نباشد. ولکن ظاهر است که تداخل در اینجا ممنوعه، چون دلیلی بر تداخل نداریم. اون دوتا روایت صحیحه که قبلا اشاره کردیم، این دوتا صحیحه ربطی به اعمال حج نداشت، اونا مربوط به مشی بود، یعنی شخص نیت کرده بود تا اعمال، تا مکه را پیاده برود و نذر نکرده بود اعمال را انجام بده. لذا اون دوتا روایت خارج از بحثه. حالا که خارج از بحثه، اون ارتباطی به اینجا نداره. طبیعتاً با نذر دو حج به گردن او محقق می شود. وقتی که دو حج به گردنش محقق میشه، باید دو تا حج انجام بده. دلیلی بر تداخل ما نداریم. خب اینم شق دوم. در شق سوم که شخص نذر کرده یه حجی رو انجام بده، در نیتش مطلق گذاشته، نگفته که حجۃ الاسلام را من انجام بدم یا
حجی غیر از حجت الاسلام را انجام بدم. مرحوم صاحب جواهر در این مسئله در جلد 17 صفحه 346 میفهمد اما لو اطلق فی نظرهی صحه و قدم حجت الاسلام، نظرش صحیح منتها دو تا حج به گردنش میاد، یعنی اگر مستطیع باشد یه حجت الاسلام به گردنش هست، یه حج نظری جدا. باید این شخص حجت الاسلام را مقدم بکند و بعدن هم برود حج نظری را انجام بدهد. کنه صاحب جواهر مفروض گرفته که تداخلی در کار نیست، دو حجه ولی حجت الاسلام را مقدم بداره. در برابر در مقابل گفتن که نه آقا، این کفایت میکنه در دو حج. قائل به این شیخ در خود صاحب جواهر میگه قیل و القائل و الشیخ فی محکی النهایه و الاقتصاد و تهذیب تداخلا و عجز از حجت واحد انهما. گفته شیخ گفته هم در کتاب نهایش، هم در کتاب اقتصادش، هم در کتاب تهذیبش گفته که نه، اینجا دو تا حج تداخل میکند و یه حج کافی از هر دو تا حج هست. این مطالب را صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 346 آورده. مرحوم شیخ انصاری در این جایی که مطلق گذاشته مقید نکرده است اینجوری می فرماید. شیخ می فرماید که الان آدرسش هم خواستید، کتاب حج شیخ انصاری صفحه 103 تا 104، در اونجا می فرماید که و ان کان النظر مطلقا غیر مقید و حجت الاسلام ولا غیرها فالمحکی و ان الاکثر عدم و اجزایی ان حجت الاسلام مطلقا لأصالت عدم تداخل. این قسمت اول میگه اگر شخصی نظر کرده، نظرش مطلق بوده، مقید و حجت الاسلام نکرده، از اکثر علما حکایت شده که این حج کافی از حجت الاسلام نیست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در اون زمان مستطیع باشد چه در اون زمان مستطیع نباشه. دلیل اکثر علما چیه؟ عدم تداخله. اما در برابر ایشون میرمد و عن شیخ اجزاء ها عن حجت الاسلام ازا نوا حجت النظر. شیخ گفته است که شیخ طوسی اگر شخصی نیت کرد حج نظری را کافیت حجت الاسلام هم هست. بعدم می فرمایی که وقتاره و جماعتون، جماعتی هم همین حرف شیخ را پذیرفتن. چرا؟ لأنه انما نظره ایجاد حج مطلق و قد امتثل ذلك. این فرمایش فرمایش لطیفیه. استدلال اینه، میگه که شخصی که نظر میکند مطلقا من یه حجی را انجام بدم، این کلیه. وقتی کلیه است به یه فردم محقق میشه. اگر جناب عالی رفتی حجت الاسلامت انجام دادی، کافیه جه حج نظری هم انجام دادی، یا اگر رفتی همین حج نظری رو انجام دادی مثلا کافیت حج الاسلامت هم هست. من دوباره میخونم عبارت شیخ را. شیخ انصاری از شیخ طوسی اینجوری نقل میکنه و عن شیخ اجزا و عن حج الاسلام ازا نوا حج نظر و اختاره جماعتون، جماعتی هم همین را انتخاب کردن. چرا؟ لأنه انما نظر ایجاد حج مطلق، چون این شخص نظر کرده یه حجی را به نحو مطلق ایجاد بکنند و این امتثال کرده با یه حج. به عبارت دیگر
بعد از آنی که جایز از تعلق نظر به خصوص حجت الاسلام و به غیرها، یعنی این نظرش هم میتوند به حجت الاسلام بخوره و هم به غیر حجت الاسلام، حالا اذا اطلق، وقتی که مطلق گذاشته، کان حجت الاسلام فردا من المطلق، این حجت الاسلامش یکی از افراد اون حجت مطلق میشه. فکان مجزیا، این کفایت میکنن. فاذن لا فرق بین نظر خصوص حجت الاسلام و بین نظر ما یکون و حجت الاسلام فردا من. میگه همونطوری که اگر مشخص کرده بود من نظر می کنم حجت الاسلام را، اونجا حج نظر کافیت حجت الاسلام بود، اینجا هم که مطلق گذاشته، این مطلق دنبال یه فردیه، فردش هم همون حجت الاسلام میتونه باشه، چند نه با انجام حجت الاسلام اون حج نظری هم محقق میشه، یا وقتی که حج نظری انجام داد اون یکی هم محقق میشه. فایزن لا فرق بین نظر خصوص حجت الاسلام و بین نظر ما یکون و حجت الاسلام فردا من فی اجزاء حجت الاسلام ان، حجت الاسلام کافیه دونه. مرحوم شیخ این مطلب را، شیخ انصاری این استدلال را رد کرده. می فرماید که این استدلال استدلال صحیحی نیست. چرا؟ ایشون می فهمد به خاطر این که وقتی ما ملتزم به شیعی می شیم به خاطر نظر، این انصراف داره به یک التزامی غیر از التزام سابق، یعنی خود نیت به اصطلاح حج نظری ظاهرش نه که یه حج جدیدی به گردن ما میاد، نه اینکه این التزام تأکید همون التزام سابق باشه، نه ظاهرش نه که ما کاری به حج الاسلام نداریم، اون به گردن ما آمده آمده باشه یا نه آمده نه آمده، من میخوام با نظری که میکنم یه حج جدیدی، یه التزام جدیدی برای خودم درست بکنم، بنابراین پس دو التزام برای من درست میشه، نه اینکه همون التزام سابق درست بشه. لازمه این نظر اینه که شخص دو تا مطلوب را دنبال شد، دنبال دو مطلوب است، نه یه دنبال یک مطلوب باشه. روی این معنا تداخل معنا نداره، چون دو شیء را خواست انجام بدهد تداخل معنا نداره. این فرمایش را بیان شد در صفحه 103 تا 104 کتاب شیخ انصاری آورد. حالا نظر ما چیه؟ ظاهرا عدم تداخله، به خاطر همین مطلبی که شیخ انصاری فرمود که ما دلیلی نداریم بر تداخل. فرمایش شیخ انصاری صحیحه که ظاهرا التزام جدید میخواد این شخص بدهد، بنابراین در اون جایی که مطلق گذاشته است ظاهر اطلاق انصراف دارد به التزام تازه، پس کنه دو حج بر خودش واجب کرده است. چون دو حج است دلیلی هم بر تداخل نداریم، طبعا باید بگیم که دو تا حج باید انجام بده. خب از این مسائلی که ما گفتیم، اون مسئله سوم کلام شیخم دلیلش روشن میشه. مسئله سومی که شیخ عنوان کرد فرمود که اگر شخصی خارج شد بعد از آنی که نظر کرده است به نیت حجۃ الاسلام، این کافی از حج نظری نیست، و اعتراف کرد به این مطلب و گفتش که حج نظری جدا باید انجام بدهد، حجت الاسلام کافی از اون نیست. دلیلاش از همین مسائل روشن شد که اصل عدم تداخل هست و تداخل، عدم تداخل اقتضای دو تا حج را دارد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فرمایشی که مرحوم شیخ توسی فرموده که حج نظری کافیت حجۃ الاسلام است، این من منحصر به یه مورده، اونجایی که حج نظر کرده حجۃ الاسلام را، ولی اگر نظر کرده حج دیگری را یا مطلق گذاشته است بیان نکرده حجۃ الاسلام را یا حج نظری را، در این دو صورت اخیر حج دیگری به گردنش آمده و اصلا عدم تداخله و باید دو حج انجام بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.